آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تالار حافظ میشنوید. آبا ماه 97، نمایش خروج ممنوع و گیتی قاسمی کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسایی که صدای منو میشنون، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
زنده باشین. خانم قاسمی عزیز، متن‌های ساتر به سبب فضایی که داره اصولا به نظر میرسه که اجرای ریزکاری‌هاش چون فضای فلسفی داره کار سختی باشه. از انتخابتون بگید و بگید که چطور شد اصلا این متن رو به عنوان اینکه بیارید روی صحنه انتخاب کردید.
والا یه چند سالی هست که من این نمایشنامه رو، یعنی من زمان دانشجویی خوندم، خیلی دغدغم بود که این نمایش روی صحنه بیارم. منتها خب سالها بعد انقدر جذب مطالعات یه سری مطلب در مورد جهان پس از مرگ شدم، مطالعاتی که کردم با کتاب‌های مختلف، با نویسنده‌های خارجی مختلف، حتی ایرانی، و نقطه اشتراکی که توی همه اینا وجود داشت یه چیزی بود که توی متن سارتر هم من میتونستم اینو ببینم. به خاطر همین فکر کردم زمان مناسب اگر پیش بیاد این کار رو روی صحنه بیارم که حالا بر حسب اتفاق یا خداوند خواست قسمت بشه تو این تایم این اتفاق بیفته. فکر کردم الان زمان مناسبی هست برای اینکه این کار رو روی صحنه بیارم. بله، اون جزئیاتی هم که گفتین کاملا درسته و به شدت کارگردانی کردن این جور متن واقعا سخته. یه جور لبه تیغه و یه جور ترس داره. واقعا هنوزم من خودم خیلی قانع نیستم به اینکه خیلی کار درخشانی آوردم رو صحنه، ولی خوشبختانه بازتاب مخاطبا رو که میبینم خوشحال میشم از این اتفاق که راضیان.
فرمودید که کلی تحقیق مطالعه و در زمان دانشجویتون در خصوص دنیای بعد از مرگ داشتید.
بعد از دانشجویی.
میخوام بدونم چقدر این نگاه شما توی نمایشتون توی اجراش دخیل بوده و ما اون رو روی صحنه دیدیم، سوای از این که شما خب یه سری کد از خود متن میگیرید. بله. و این که به همون هم بگید چقدر به خود متن وفادار بودید و جز به جز اون اومده یا با نگاه شما تلفیق شده.
اول سوال دومتون رو جواب میدم. بله، این متن من به بیس اصلیش وفادار بودم، ولی خیلی جزئیاتی رو توش تغییر دادم. خیلی زیاد، یعنی یه ذره دراماتیزه ترش کردم، روون ترش کردم. ترجمه آقای سمندریان رو کار کردم که خب ترجمه کلن ترجمه های این متن خیلی ثقیل و سنگینه و اینکه بتونیم یه کاریش کنیم که عامه پسند بشه و مردم خسته نشن از اون ادبیات ثقیل، من یه تایم طولانی رو به کمک مشاورم آقای دانش اقباشاوی این کارو نشستیم و دراماتورژی کردیم. با هم یه حالت بازنویسی، تقریبا یک بازخوانی از این اثر داشتیم و با یکی دو تا تغییر اتفاقی، یعنی یه سری اتفاقات رو، حتی داستانشون رو تغییر دادیم، یه سری جزئیات رو تغییر دادیم که خیلی بهتر شد به نظرم، خیلی بروزش کردیم این متن رو. سوال اولتون هم این که چقدر چیزایی که مطالعاتی که کردم چقدر شبیه بوده به این اثر. ببینید، چیز مهمی که برای من خیلی دغدغه است این که همه آدم ها بدون استثنا به این که میمیرن فکر میکنن. یعنی این یک اتفاق جهان شموله، یه چیزی نیست که فقط خاصه یک کشور یا یک جغرافیایی خاصی بشه. همه آدم ها بدون استثنا به اینکه یه روزی قراره بمیرن و کجا قراره برن و چه جوری قراره بازخواسته یا تاوان اشتباهاتشون رو پس بدن یا حتی نتیجه خوبی هاشون رو بگیرن. حالا چون اینجا ما به بهشت نپرداختیم، ما به دوزخ پرداختیم و من با توجه به چیزایی که دریافتم و واقعا بهش فکر می‌کنم، خودم به شخص اعتقاد دارم و خواستم این اعتقاد رو هم یه جوری به اشتراک بذارم با دیگران تا دیگران هم راجبش فکر کنن، حداقل اینه که واقعا دوزخ جایی نیست که آدمو ببرن بسوزونن توی آتش واقعی فیزیکی و جسم رو آتش بزنن. من همیشه به دو مسئله توی این کار خیلی فکر کردم. اینکه اولا که دوزخ واقعا یه قرنطینه است برای اینکه انسان‌ها با خصلت‌های مشابه تو اون قرنطینه برای یک تایمی جمع میشن و مجبورن همدیگه رو با خصلت‌های مشابه تحمل کنن و وقتی به خودشون اومدن و عذاب کشیدن از این خصلت ها به خودشون اومدن و به این نتیجه رسیدن که اشتباه بزرگی رو انجام دادن که اون خصلت ها رو با خودشون از زمین به اون دنیا آوردن. برای همین میگن سعی کنید تمام خصلت های منفی رو، خصلت های بد رو تا زمانی که زنده هستین از خودتون دور کنین که با شما حمل نشه به اون جهان پس از مرگ. فکر کردم که این آدم ها وقتی به ندامت کامل میرسن و به پشیمانی کامل میرسن، البته این تو متن سارت نیست، سارت این عذاب رو همینطوری ادامه میده و همینطوری ما این تکرار رو میبینیم، ولی من به خاطر اینکه به رحمانیت خداوند واقعا اعتقاد دارم و به اینکه خداوند هیچ وقت کل جز رو فدای کل نمی کنه و مهربانی خدا بی حد و اندازه است، خواستم این رحمت رو شامل این آدم هایی که توی دوزخ هم هستن. من اعتقاد دارم انسان در راه تکامل، در حال پیشرفته و حتی در توبه بعد از مرگ هم میتونه به روی انسان باز باشه، یعنی فقط بعد یک سری شرایط داره، یک سری کارها انجام داد. این چیزی بود که تو متن سارت هست، توی مطالعات منم هست و خواستم بگم دوزخ اینه. حالا ما میتونیم توی زندگی طوری زندگی کنیم که اصلی همچین دوزخی بشیم که به شدت فرسایشی تر و عذاب آورتر از رنج کشیدن به واسطه حالا مذاب و آتش و جهنم، رنج روحی واقعا رنج سختری از رنج جسمی. هدفم این بود که اینو واقعا به بهترین شکل و به جذاب ترین شکل ممکن در قالب یک سری داستان بتونم نشون بدم.
بسیار عالی. اشاره کردید که سعی کردید داستان رو عامه پسند تر کنید. از طرفی متن سارت همیشه اون بعد فلسفی رو داره و مخاطب تئاتر از همه قشری هست. درسته که کاملا برداشت هایی که مخاطب میتونه از هر نمایشی داشته باشه متفاوت باشه و خوشایند یا ناخوشایند باشه، اما زمانی که مخاطب اسم سارتر رو میشنوه با همون دیدگاه فلسفی میاد و ممکنه که این فضای سبکتر شده که به زبان عامه نزدیکتره یه مقدار برش ناخوشایند باشه. جوابتون برای این دسته از عزیزان چیه؟
من اتفاقا عکس این قضیه رو فکر می‌کنم همه فکر می‌کنن میان با یه کار ثقیل خارجی روبرو میشن که حالا ادبیات خیلی غریبی داره برای آدم‌ها و یه ذره سنگینه مثل خیلی از ترجمه‌های دیگه،
ولی
میان با یه فضای متفاوت و من فکر می‌کنم مخاطب آفرین دقیقاً مخاطب دلش می‌خواد ارتباط برقرار بشه، دلش می‌خواد همزادپنداری کنه. یعنی ما تمام تلاشمون باید این باشه که، یعنی من فکر می‌کنم کاری که بتونه عنصر ارتباط رو به بهترین شکل ممکن به وجود بیاره موفق. من سعی کردم تماشاچی رو یک لحظه غافل نکنم از ادامه نمایش، یه لحظه نخواد که حالا به ساعتش یا به گوشیش نگاه کنه. سعی کردم ریتم کار رو یه جوری، داستان کار رو، نوع گویش بچه ها رو، دیالوگ ها رو یه جوری جذاب کنم برای مخاطب که هم اصل قضیه، اصل بیس متن و محتوای اون از بین نره، کار درستی که خود نویسنده کرده، و همین که همون رو در یک قالب جذاب برای تماشاچی به نمایش بذارم. که خب ما خیلی اجرای زیادی از این متن داشتیم، من این واهمه رو داشتم که نکنه اسمش، من اصلا خروج ممنوع رو به این دلیل گذاشتم، گفتم اجرای زیادی از دوزخ شده، حالا موفق یا ناموفق این اسم ممکنه پس بزنه. اومدم ترجمه اصلی رو دیدم نو اگزیت، اسم متن نو اگزیت یعنی خارج نشوید، یا ببخشید بدون خروجی، در اصل راه خروجی نیست. دیدم خب کلمه خروج ممنوع خیلی نمایشی تر و خیلی اسم مناسب تری هست و میتونه اون پس زمینه آدم ها رو از دوزخ که یه ذره خودش پس میزنه آدم، اونم تو این شرایطی که اول نظر روحی و فکری یه ذره در شرایط خوبی نیستن، واقعا فکر کردم با این کار پیش زمینه ندم که ما قرار بریم چی ببینیم، ولی خروج ممنوع میتونه خیلی فراگیرتر از دوزخ باشه.
درسته. فرمودید که اجرای چنین متن‌هایی واقعا روی لبه تیغ راه رفتنه، از طرفی نگاه و دیدگاه شما هم در این نمایش دخیل بوده. میخوام بدونم به خاطر این لبه تیغ رفتن و این دیدگاه‌هایی که واقعا به اون دنیا هست، دنیای پس از مرگ هست و بوده، به ممیزی خاصی که برنخوردید، مشکلی براتون از این جهت ایجاد نشد؟
من فکر کنم ممیزی که سهله، فکر کنم باید جایزه بدن به بچه‌ای که این کار رو روی صحنه آوردن و دارن کار میکنن، به دلیل اینکه ما داریم میگیم جهنم اینجاست که این آدم ها با این خصلت ها، یک قاتل، یک کسی که بچهشو کشته، یک کسی که پدرشو انداخته زیر قطار، یک کسی که و از همه مهمتر داستانی که خودم اضافه کردم، یعنی تغییر دادم داستان مرد نمایشنامه گارسن که همه فکر میکنن اولش به خاطر خیانت به زنش اومده اینجا، ولی بعدا میفهمن این آدم به مملکتش خیانت کرده، به مردمش خیانت کرده و ناخواسته باعث شده که یک سری آدم‌ها به دلیل اشتباه اون، به خاطر گرفتن یه اقامت در خارج از کشور و یه دفتر روزنامه، یک آدمی که روشن فکر نماستر است میاد و یک بمبی رو یه جایی کار میذاره، حتی نمیدونه که اون بمب به اسم یک دوربین بهش میدن، ولی فقط برای اینکه بتونه یه سری پوانها رو دریافت کنه میاد و این کارو میکنه و بعدن میفهمه ای بابا اون کلیسا رفت رو هوا و یه تعداد آدم بیگناه تو اون کلیسا کشته شدن که از قضا زن خودش هم جزء اون آدما بوده. خب این چه چیزی از این بالاتر که تو نشون بدی که جهنم جاییه که تو میتونی، کسایی میتونن توش رفته باشن که بجز حالا قتل نفس، قتل آدمهای دیگه، قتل فرزند، پدر یا هر چیز دیگه، باعث مرگ یک سری آدم بیگناه از هموطنای خودشون بشن. این خیلی اتفاق خوبیه. من فکر میکنم ممیزی که سهل میگم باید واقعا تشویق کنن یه همچین کارهایی رو، چون من نخواستم شعار بدم، واقعا نخواستم، ولی دیدم آدمهایی که ناخواسته وارد یک سری عملیاتایی شدن که خودشون هم نمیدونستن قرار چه اتفاقی بیفته، ولی بعدن فهمیدن که یه سری آدم به خاطر اشتباه اونا کشته شدن، ولی حالا اون آدم عملو انجام داده. حالا سارت میگه آدم‌ها بر اساس عملشون قضاوت میشن، تو نیتت هر چیز دیگه بوده، مهم اینه که اون عملی که انجام دادی باعث قتل شده و این بازتابش اینه که باید تاوانشو پس بدی.
آقای سیامک عباسی، آهنگساز و خواننده خوب کشورمون، به عنوان تهیه کننده و آهنگساز در کنار شما با گروهتون همکاری کردن، از این همکاری بگید و اینکه چطور شد آقای عباسی به عنوان تهیه کننده و آهنگساز کنار شما بودن؟
بله، آقای عباسی یک کار از من، یک کار تئاتر از من دیده بودن که من بازی میکردم، بعد از اون به من این پیشنهاد دادن که اگر خواست، یعنی من میفهمیدن که من میخوام تئاتر کار کنم و پیشنهاد دادن که ما شرکت ما میتونه تهیه کننده که تئاتر رو هم انجام بده و من خیلی استقبال کردم با توجه به محبوبیتی که ایشون دارن، با توجه به اینکه میدونم یکی از مخاطبین خوب پرپا قرص تئاتر هستن، تئاتر رو خوب میشناسن و خوب میبینن و خوب نقد میکنن، حتی به خاطر همین استقبال کردم از این اتفاق و شون لطف کردن علاوه بر تهیه کنندگی این کار که خودش یک قدم مثبت برای حمایت از تئاتر، آهنگسازی و خوانندگی ترک پایانی کار رو هم پذیرفتن که شنیدین خودتون که مرتبط کاملا با متن خود قصه و مرتبط با کار هستش. ما این همکاری رو اینجوری شروع کردیم و امیدوارم که بازتابای خوبی داشته باشه و کارهای بعدی ایشال.
درسته. اونطور که البته من تا قبل از اینکه با شما صحبت کنم از خودشون پرسیدم، این ترک پایانی سفارشی بابت همین کار بود. بسیار ترک زیبایی بود. اما من خودم به شخصه به عنوان یک مخاطب زمانی که این ترک رو شنیدم، تا قبل از شنیدن ترک تو فضای همون دوزخ و خیلی برام جالب بود، نه که بگم ترس یا واهمه، شاید اون حس فلسفی شاید تو ذهنم بود، اما به محض اینکه این ترک رو شنیدم یک فضای رومانتیک و حتی عاشقانه برام ایجاد شد، ارتباط گرفتم، ولی یک آن شاید احساس کردم، گفتم من از فضای فلسفی پرت شدم تو یک فضای رومانتیک، شاید یک لحظه ذهنم نتونست این دوتا رو با هم مچ کنه. خودتون احساس میکنید که این تناقضه برای مخاطب به چه صورت باشه؟ من به عنوان یک مخاطب.
بله درست، البته خیلی ها این نظر رو دارن و گفتن حتی بازتابشو، و من فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته یه پله به اون چیزی که من تو ذهنم نزدیکه، به دلیل اینکه من میتونستم این فضا رو با همون در بسته تمومش کنم و هیچ اتفاقی نیفته، ولی وقتی میام یه نریشنی رو میارم که آقای کرام تی میگه شما رو برمیگردونم به زندگی روزمرتون و براتون یک آهنگ با شنیدن یک ترانه غریب شما رو برمیگردونم، غریب دو معنی داره، هم دور هم نزدیک، میتونه برای یه سری آدما دور باشه، برای یه سری آدما نزدیک باشه. وقتی میگه زندگی روزمره، زندگی و کامنت و پست، زندگی روزمره ما ایناست، همون چیزی که تو نریشن گفت، زندگی روزمره ما برگشتن به خونه هامونه، رفتن به کنسرت هایی مثل امثال سیامک عباسی، رفتن توی فضای مجازی، کامنت گذاشتن برای این و اون، عاشقانه هامون، و اینکه من خواستم همین فضای لطیف رو به واسطه این موسیقی، به واسطه این آهنگ، کما اینکه آقای علی سینا رضانی ها افکت و موسیقی کل نمایش ما رو داشتن و اون من تلاشم این بود که با یک سری افکت ناکوک و شاید گوش خراش با یه سری اتفاق خوب با همکاری خود ایشون به یه نتایجی برسیم که ما از یک خشونتی، از یک موسیقی خشونت آمیز و ناکوک برسیم به یک موسیقی آرامش بخشی که بعد از اون نریشن اتفاق میفته و واقعا حالا آدم ها رو ذهنشون رو از این جهنم میکشه بیرون، میگه اوکی تو مخاطبی که نشستی داری کارو میبینی، به تو دوباره فرصت انگار زندگی داده شده، برو بیرون از این فاز، برگرد به زندگی، بعد برو بیرون، برگرد به ایرانی که داری توش زندگی میکنی، برگرد به تهران، برگرد به چیزایی که روزمره باش درگیری، شنیدن ترانه، شنیدن، دیدن فضای مجازی و برو و حالا فکر کن. این من فهم کنم با میشه گفت یه جور فاصله گذاری در انتهای کار که من ذهن مخاطب رو خسته و ناراحت و آسیب دیده از این دوزخ نفرستمش خونه، بخوام یه ذره این تهنشین بشه، حالا یه چیز دیگه، یک موسیقی آرامش بخشی وارد این قضیه بشه، یک نریشن با صدای خوب آقای کرامتی این آرامش رو ما برگردونه و منی که به عنوان مخاطب میشینم فکر کنم یه نفس راحت بکشم، میگم خب یه ذره آروم شدم، حالا میرم از این در بیرون، میرم دنبال زندگیم، به همون زندگی روزمره برمیگردم، ولی بهش فکر میکنم. این مهمه که تو احساسات و دقیقاً احساسات اون لحظه نمایش رو بگیری، بگی تموم بود، این نمایش بود، حالا برو بهش فکر کن اگر دوست داری. که من الان یه چیزی از یکی از مخاطبینمون که از منتقدینم هستن خیلی خوشحال شدم شنیدم که به من گفتش که من بعد از این کار می‌خواستم برم یه نمایش دیگه ببینم ولی نمی‌خوام این فکر رو خراب کنم، میخوام بهش فکر کنم، نمیخوام با یه نمایش دیگه این ذهنیت رو از بین ببرم.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی این که خیلی ممنونم از شما، اول خیلی ممنونم از بازیگرام که واقعا روز به روز درخشانتر از روز قبل با انرژی دارن کار میکنن و همه بچهای پشت صحنه، بچهایی که توی این گروه هستن و با دل و جون دارن زحمت میکشن، خیلی خیلی ممنونشونم. و حرف پایانیم این که دعوت میکنم از همه کسایی که صدای منو میشنون بیان این کارو ببینن و بعدش قضاوت کنن که کار آیا ارزش دیدن داشت یا نه. من فکر میکنم خود من به شخص من گیتی قاسمی که سالهاست دارم تئاتر بازی میکنم، واقعا اگر یه همچین کاری روی صحنه باشه قطعا میرم میبینم، چون از کارهای تفکر برانگیز و کارهایی که جذابیت های نمایشی رو رعایت میکنه و به شعور مخاطب احترام میذاره واقعا لذت میبرم. سعی کردم این کارا رو بکنم. همین.
سپاسگزارم از سرکار خانم گیتی قاسمی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.